أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان انهای عذاب در قیامت و اینکه تمام راههای نجات بسته است، مسئله شفاعت را به عنوان راه نجات از عذاب مطرح میکند و نفی میکند. و چون آیات فراوان دیگری شفاعت را فی الجمله اثبات میکند، قهرن اون آیات مبین و مقید این آیات خواهند بود. منتها بحث در این است که آیا دلیل عقلی بر استحاله شفاعت هست یا نه. چون دلیل عقلی بر ضرورت شفاعت نیست که به ضرور شفاعت باید واقع باشد، یعنی همونطوری که اصل مبدا به عنوان برهان عقلی دلیل قطعی بر ضرورتش اقامه شده است و اصل معاد دلیل قطعی بر ضرورتش هست، اصل وحی و رسالت دلیل قطعی بر ضرورتش هست، اصل شفاعت این چیزی نیست که به ضرور شفاعت باید واقع بشود. و کاری که عقل به عهده دارد آن است که امکانش رو اثبات کند یا امتناعش رو رفع کند. اگر امکانش اثبات شد یا امتناعش نفی شد، ظواهر کتاب و سنت که شفاعت را تثبیت می کند قول صادق مصدق است و قول صادق مصدق حق است و حق واجب الاعتقاد است. بنابراین کار عقل آن است که شبهاتی که در این مسئله در باره شفاعت مطرح شده است اونا رو ترد کند. بعضی به فکر همون شبهات واهی آمدن آیاتی که ناظر مسئله شفاعت است او را جز آیات متشابه دانستند. آیات متشابهی که دیگر در کنارش آیات محکم نیست تا با ارجاع متشابه به اون محکم بشود محکم. قهرن یا به زعم خودشون با تعدب برخورد کردن و گفتن علم این روایات و آیاتی که مربوط به شفاعت است به اهلش موکول است، یا خیلی جسارت به خرج دادن به صراحت شفاعت را انکار کردن. این شبهه را یک مقدار در تفسیر المنار ملاحظه می‌فرمایید. بعضی از این شبهاتی که در مسئله شفاعت هست این است که شفاعتی که ما به یاد داریم در پیش مردم آن است که شفیع کاری بکند که اون حاکم از کیفر این محکوم بگذرد. اون حاکم یا عادل است یا ظالم. اگر حاکم ظالم بود که طبق روابط کار میکرد نه طبق ضوابط، هم با تغییر علم می توان تصمیم او را عوض کرد، هم با تغییر میل می توان اراده او را عوض کرد، هم ممکن است شفیع کاری بکند که او را آشنا بکند که شما در این حکم اشتباه کردی، و هم ممکن است شفیع کاری بکند که بگوید گرچه اشتباه نکردید ولی برابر اون علاقهی که هست به استناد اون علاقه شما صرف نظر کنید. حاکم اگر عادل نباشد یا از راه تغییر علم و آگاهی یا از راه تغییر اراده و میل می شود حکم او را عوض کرد به نام شفاعت سیئه، که من یشفع شفاعتا سیئتا، این جزء شفاعتهای سیئه است. ولی اگر حاکم عادل بود تنها راه شفاعت تغییر علم است، یعنی شفیع کاری که می کند راه‌های آگاهی اون حاکم عادل را توسعه می دهد، یک سلسله ادله قائم می کند، می گوید به فلان دلیل این حکم ثواب نیست و حق نیست. شفیع کاری می کند که آگاهی و علم حاکم عوض می شود و در نتیجه چون علمش عوض شد حکمش هم عوض میشه. پس شفاعت وقتی مطرح است که حاکم علمش یا ارادش تغییر پذیر باشد، حالا یا بر اساس اینکه فقط رو علم کار میکند یا بر اساس آنکه هم روی علم کار بکند هم روی هوا و میل. ولی اگر حاکمی نشود علم او را عوض کرد و علم او ازلی بود و خطا پذیر نبود، قهرن اراده او هم عوض شدنی نیست. اگر حاکمی عادل بود و علمش ازلی بود، به جمیع امور عالم است و حکم او حق است و لا ریب فیه، و چون حق است و لا ریب فیه پس علم او عوض نمی شود، و چون ارادش فقط تابع علم است نه تابع غیر علم، پس اراده او هم تغییر پذیر نیست. قهرن اون حاکم شفیع را به درگاه خود راه نمی دهد، شفاعت در محکمه حاکم این چنینی راه ندارد. و خدای سبحان حاکمی است که علمش ازلی است و کارش هم بر اساس علم است و برای همه احکام پاداش و کیفری معین کرده است. به عنوان تبشیر و انذار انبیا را اعزام کرده است. هر کس کار خیر کرد پاداشش بهشت است و کارش هر انجام داد کیفرش جهنم است. دیگر نمی شود با شفاعت شافعین اراده خدا را عوض کرد، چون ارادش به استناد علم اوست و علم او هم که ازلیست ولایت غیر. این شبهه ایست که شما در تفسیر المنار ملاحظه می فرمید. جواب این شبهان است که اولا اینها در امور فعلیه است نه در امور ذاتیه. ثانیاً خدای سبحان علمش ازلی است اما معلوماتش در لایزالند، مرتب در تغییرند و او از همون ازل میداند که چگونه معلومات را که متغیرن اراده کند با ارادات جزئی زائد بر ذات و حادث. خدای سبحان میداند که در فلون وقت فردی موجود میشود و در فلون مقطع زمانی به تکلیف میرسد و در فلون شرایط اطاعت میکند و در فلون شرایط معصیت میکند. حکم همه این اطاعات و معاصی را هم میداند و میداند که بر اساس اون معصیتی کرده است استحقاق عذاب دارد. بعد میداند که مورد لطف ولی از اولیای الهی قرار میگیرد و فلان ولی یا فلان نبی در فلان مقطع از او شفاعت می کند و در اثر شفاعت فلان شفیع در مقطع بعد اون کیفر از او گرفته می شود، یا کلن یا بعضن. همه اینها را در ازل می داند، در لایزال پیاده می کند. مثل این که خدای سبحان می داند در فلان وقت شخصی به دنیا می آید و به سراغ درس خوندن می رود، در فرون مقطع امکانات درس خوندنش را فراهم می کند، در مقطع بالا در امکانات درس های بالاتر را برای او فراهم می کند، استاد مناسب به او می دهد، رفقای خوب برای او فراهم می کند و ماننده. همه کارهایی که خدای سبحان روزانه انجام می دهد کارست جزئی، چون کل یومن هو فی شأن. این شئون جزئی به ارادات جزئی مستند است. این ارادات جزئی صفات فعل است که در کتاب و سنت معمولاً ارادهی که مطرح است اراده فعلی است. احیاناً ممکن است در گوشه از روایات به اراده ذاتی اشاره شده باشد. این اراداتی که هست همه ارادات فعلی است. اراده فعلی صفت فعل است نه صفت ذات. صفت فعل رو از مقام فعل انتزاع می کنن. هر روز خدای سبحان شأن جدید دارد و فیض تازه دارد، اما در ازل می داند که این نظام را این چنین باید اداره کرد. می داند که در فلون وقت باید به فلون شخص فلون نعمت را داد، در فلون وقت فلون علم را داد، در فلون وقت فلون برکت را داد و مانند آن. معلوم امریست جزئی متغیر که در لایزال است، نه علم که در ازل است متغیر باشد. پس خدای سبحان در ازل می داند که این شخص چه ادواری را پشت سر میگذارد و چه مراحلی را در پیش دارد. در هر مرحله فیض مناسب اون مرحله را افاضه میکند. خدای سبحان میداند که فلون شخص در فلون وقت مریض میشود و میداند که باید او را درمان کرد و درمان او هم بعد از بیماری اوست. بر اساس اذا مرضتو فهو یشفین در فلون مقطع خاص فلون بیمار را شفا میدهد. شفا این شفا یک امر جزئی حادث است که اراده جزئی از این امر جزئی انتظام می شود، اما در ازل معلوم خدای سبحان بود که فرون وقت مریض می شود و فرون وقت باید او را درمان کرد. در باره شفاعت هم این چنین است، نه اینکه اراده ازلی خدا تغییر کند یا علم ازلی خدا تغییر کند. خدای سبحان اگر چرونچه باران میفرستد، این باران فرستادن یه امر جزئی است، روی اراده جزئی باران میفرستد، اما در ازل میداند که در فلون وقت فلون سرزمین گرفتار خشکی میشود و فلون عبد صالح نماز استسقا میخواند و در اثر اون نماز استسقا زمینه لطف خدا فراهم میشود و در فلون مقطع بعد به بارونها دستور بارش میدهد. این کارهای جزئی روزانه که کل یوم هو فی شأن، اینها حادثن، با ارادات جزئی زائد بر ذات حادثن، اینا اراداتشون فعلی است نه ذاتی. اما علمی که نقشه این ارادات جزئی را تنظیم میکند ازلی است، نه اینکه شفاعت شفیع در علم ازلی خدای سبحان بخواهد تحول ایجاد کند تا انسان بگوید علم ازلی که عوض نمیشود. همونطوری که با نماز استسقا باران میبارد، همونطوری که با دعا مشکل حل میشود، همونطوری که خودش وعده داد فرمود این تشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این وعده را در سوره نساء به مؤمنین داد. آیه 31 سوره نساء این است که این تجتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این یه وعده کلی است، فرمود شما اگر گناهان کبیره را ترک کردید امید بخشش گناهان صغیره هست، ما از گناهان صغیره شما میگذریم. خب اگر کسی در فلون مقطع گناه کبیره مورد ابتلای او بود، او برای رضای خدا گناه کبیره را نکرد، بعد یک مرتبه مبتلا به گناه صغیره شد، خدای سبحان وعده داد که چون شما به احترام فرمان اله از گناه کبیره خود را حفظ کردی، منم گناه صغیره تو را میبخشم. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم الصغیره. خب این وعده خداست، در چه وقتی گناه صغیره بخشوده می شود این حادث است، اما در ازل این چنین تنظیم شده است. یا این که فرمود و الّذی استقام علی طریقت لأسقیناهم ماء غدقا، فرستادن باران یا حادثه جزئی است، اما خدای سبحان میداند که فرون سرزمین خشکی زده عبد صالحی پیدا می شود که نماز استسقا می خواند، یا مردمی پیدا می شوند که بر صراط مستقیم حرکت می کنند. چون در ازل می داند که در فلون مقطع فلون حادثه پیش می آید و به دنبالش فیض اله نازل می شود، پس علم او ازلیست، گرچه ارادات او روزانه است، گرچه هو کل یومن هو فی شأن، اما علمش ازلیست. شفاعتم این چنین است، دعا و استغفارم این چنین است. پس این طور نیست که شفاعت باعث تغییر علم ازلی واجب تعالی باشد تا محذور از این داشته باشد، و این شبهه آیات مبارکه شفاعت را جز متشابهات بکند، که یا روایات فراوانی که در باره شفاعت وارد شده است او را جز متشابهات بکند که هر کاری که انسان انجام میدهد یه حادثه جزئی است و در ازل معلوم خدای سبحان است. با مبادیش میداند که در فلون وقت فلون شخص با اختیار خود این کارو میکند. بسیار خوب، منظور آن است که حوادث جزئی را میتوان با ارادات جزئی حل کرد. کل این نظام که یک واحد حقیقی به هم مرتبط است به علم ازلی استناد داد، مثل این که انسان میداند که این شخص در اثر این ناپرهیزی که دارد
در فلون وقت بیمار می شود، این طبیب حاذق می داند که این شخص در فلون وقت مریض می شود و راه درمان او در سال اول آن است که از اون قرص ها استفاده کند، سال دوم از اون کپسول ها استفاده کند، سال سوم از اون شربت ها استفاده کند و مانند آن. بعد هنگام دستور روزانه دستورات متفاوت می دهد، اما این دستورات متفاوت در مقام کار است در مقام علم. این که طبیب حاذق گاهی دستور قرص می دهد، گاهی دستور کپسول می دهد، گاهی دستور شربت می دهد، داروها را عوض بکند، نه این که علمش عوض شده است. او از قبل می داند که این بیمار را در طی این چند سال باید این چنین درمان کرد. علم او ثابت است، این معلوم است که متغیر است. حالا اگر طبیبی علمش وسیع تر بود، او درباره خیلی های همچه نظر می تواند بدهد، تا برسیم به کسی که علمش ازلی است. اگر ذات اقدس اله علمش ازلی است، می داند که این حوادث در طی این مراحلی که در پیش دارن یا پشت سر گذاشتن باید چگونه اداره بشوند. هر لحظه به لحظه فیض جدید می رساند، اما مجموع اونها را در ازل می داند که چگونه باید اینا اداره بشوند. نه اینکه هر لحظه علم تازه پیدا بشود و به دنبال علم جدید اراده جدید نشأت بگیرد. خب اون ناظر مسئله شفاعت نیست. نه نیست دلیل. بنابراین اصل این شبهه که علم ازلی تغییر ناپذیر است و شفاعت مستلزم تغییر علم ازلی است، این مقدمه ثانی ممنوع است. علم ازلی تغییر ناپذیر است و شفاعت مستلزم تغییر علم نیست، تا انسان با این شبهه واهی شفاعت را جز متشابهات بدن. شبهه دیگری که معمولا در این نوشته های وهابیون امثال ذلک هست این است که شفاعت باعث نقض غرض است. انبیا آمدن انسانها را به عبادت خدا دعوت کردن و هدف آفرینش انسانها هم عبادت است، و انبیا آمدن در برابر عبادت ها بشارت بدن و در برابر معصیت ها انذار کنن. انبیا مبشر و منذرن. اگر هدف آفرینش عبادت است، چه اینکه فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و اگر انبیا آمدن به عنوان بشیر نذیر لیهلك من هلکن بینه و یحیی من حین بینه، دیگر جا برای شفاعت نیست. خب اگر شفاعت حق باشد، یک تبهکار بدون توبه بخشوده بشود، این جری خواهد شد. شفاعت باعث حد که حرمت احکام است، باعث تجری گناهکاران است و این روا نیست، بنابراین شفاعت حق نیست. این هم یکی از شبهات. غافل از این که شفاعت یک برکتی است که امید ایجاد می کند، نه تجری بیاورد. بیان ذلک این است که اگر خدای سبحان بفرماید هر که گناه کرد ما میبخشیم، یا شفاعت مطلقا درباره همه گناهکاران است، این تجری می آورد. یا اگر نسبت به گروه مخصوص خدای سبحان اعلام کند که فلان گروه اگر گناه کردن ما اینها را مشمول شفاعت قرار میدیم، مثلا سادات اگر گناه کردن مشمول شفاعت هم، برای این باعث تجری است. یا فلون معصیت اگر واقع شد یقیناً با شفاعت بخشوده می شود، این مستلزم نقض غرض است. اما هم نسبت به اصل معصیت مبهم است که خدا از چه گناهی می گذرد، و هم نسبت به اصل گناهکاران مستور است که خدا این گناه را از چه گناهکاری می گذرد و تا چه حد میپذیرد و شفاعت چه گروهی را میپذیرد، همه و همه مبهم است و جز خدا و خواص اولیای او نمیدانند. این باعث رجاست نه باعث تجری. گفتند چند چیز را خدای سبحان در چند چیز مخفی کرده است. این در جوامع روایی ما هست، مرحوم ابن باوی نقل کرد، دیگران هم نقل کردند. یکی این که خدای سبحان قهر خود را در بین معاصی مخفی کرد، لذا بر انسان لازم است از همه معاصی بپرهیزد، چون نمی‌داند خدا با کدام معصیت او را می‌گیرد. گرچه خدا عفو و رحیم است، اما قهرش که از بین نرفت، معلوم نیست خدای سبحان انسان را با کدام معصیت می‌گیرد. لذا بر انسان لازم است از همه معاصی بپرهیزد و هیچ معصیتی را کوچک نشمارد. دوم آن است که معلوم نیست کدام یک از اطاعت‌ها و عبادات انسان مقبول است. خدا قبولی را در بین اطاعات مستور کرده است، معلوم نیست کدام اطاعت مورد پسند خداست. لذا انسان باید همه دستورات الهی که واجب بود انجام بدهد و از مستحبات محروم نماند و هیچ کار خیری را هم تحقیر نکند، چون معلوم نیست کدام کار خیر را خدا قبول میکند. او کسی است که یقبل الیسیر، لذا اون خیر مقبول در بین خیرات مستور است، کسی حق ندارد کار خیری را تحقیر بکند. سوم آن است که ولی خود را در بین اولیا مستور کرده است، معلوم نیست که در چه لباسی ولی خدا به سر میبرد، لذا کسی حق ندارد کسی را تحقیر کند. ما چه میدانیم این شخص از اولیای الهی است یا نه؟ هیچ کسی بنده خدا را حق ندارد تحقیر کند، شاید او جز اولیای الهی باشد. چهارم این که لیله قدر در بین لیالی مخفی کرده است. این خفا باعث رجاست، نه باعث تجری. مگر فرمود ما از فلون گناه با شفاعت می گذریم یا از فلون طایفه می گذریم؟ این که مشخص نیست. اینها اقربه به شفاعت، نه از هر شیعه. ممکن است کسی شیعه باشد معصیت بکند و مشمول شفاعت هم نباشد. اونا فرمودن شیعیان شفاعت ما مال شیعیان ماست، دیگران محرومن. این یه حصر اضافی است، نه اینکه کل شیعه از شفاعت برخوردار است. این ناظر به آن است که دیگران محرومن، نه تمام افراد شیعیان بهره‌مندند. این لسان حصر قیاسی و نفی قیاسی است، یعنی شفاعت ما به غیر شیعیان ما نمیرسد، نه به فرد شیعه میرسد. این لسانش نفی است بالقیاس الی غیر شیعه. اگر از کبائر اجتناب کرد، خب کدام انسان است که اطمینان دارد که از همه کبائر اجتناب کرده است؟ و چه انسانی مطمئن است که در آینده مبتلا به کبیره نمی شود؟ هیچی نمی داند. کسی می تواند بگوید من گناه کبیره نکردم یا در آینده هم معصومم و مصونم، غیر از اهل بیت اثبت و طهارت علیهم السلام؟ اما لمن یشا اون قضیه مهمل است که در قوه قضیه جزئی است. بسیار خوب، پس رجا می آورد نه تجری. اگر یک کسی معصیت کرد، اون عذابی که لا یعذب عذابه احد ولا یوسف بساقه احد، اون را هم شنید، خب یأس و ناامیدی او رو می گیرد، میگوید اکنون که باید بسوزم، خب چرا گناه نکنم؟ این شفاعت او را امیدوار می کند، میگوید بسیار خوب، خدا که کریم است، امیدوارم از گذشته ما بگذرد و آینده ما را حفظ کند، برمیگردد به راه مستقیم. یکی از بهترین علل تقویت رجا همین است که انسان را از خطر ناامیدی حفظ بکند، باعث تجری نخواهد شد بلکه موجب رجا است. اونجا هم فهمود لمن یشا، نه اگر توبه میکند بعد میشکند، توبه میکند بعد میشکند، گرفتار فسق عزیمت است، اما امیدوار از خدا ببخشد، به عفو او و کرم او تکیه میکند، نه به توبه خود. یکی از دیگر شبهات کسانی که ادله شفاعت رو جز متشابهات پنداشتن این است که این باعث حدک حرمت و تجری می شود. گفتن شفاعت انسان، بحث شفاعت انسان را جری می کند. جوابش آن است که بین تجری و رجا فرق است. وقتی شفاعت باعث حدک حرمت و باعث تجری گناهکاران می شود که مشخص کند که از چه گروهی شفاعت می شود یا از چه گناهی خدا می گذرد یا در چه سنینی خدا می گذرد، این چنین نیست. همه اینها مبهم است و همه اینها به عنوان قضیه جزئی مخفی است. از کدام گناه می گذرد معلوم نیست، از کی می گذرد معلوم نیست، در چه سنی می گذرد معلوم نیست. این تهدید امر است، خودش هم تهدید است. اگر هم این وعید است نه وعده، خلف وعید مخالف با حکمت نیست. در این حال که فرمودن شفاعت ما شامل نمی شود، ممکن است شفاعت کن، چون وعده نیست که خلف وعده بد باشد، که این وعید است. خلف وعید بد نیست. این که خدای سبحان فرمود اگر معصیت کردید من شما را عذاب میکنم، ممکن است خلف وعید کند. این خلف وعید رحمت است، مشخص کرد، فرمود اگه کسی استخفاف صلات بکند شفاعت با شامل حالش نمیشود. پس اون از اون طرف است، این که باعث تجری نیست. اون نه به اون معناست که اگر کسی نمازش خوب خوند از همه گناهان ما شفاعت میکنیم، بازم لسانش نفی قیاسی است. فرمود اگر کسی نماز را سبک بشمرد از شفاعت محروم است، نه اگر کسی نماز خوب خوند حتما ما از او شفاعت بکنیم، از همه بواسطش هم شفاعت بکنیم. امیدواریش ضعیف است نه منفی، چون همین برهانی که الان عرض شد خودش امید میبخشد. یه وقت انسان خیال میکند که خلف وعیدم مثل خلف وعده بد است، نه این چنین نیست. خلف وعده بد است نه خلف وعید. اگر خدای سبحان تهدید کرد بعد به تهدیدش عمل نکرد که لطف و رحمت است. خلف وعده بعد است که خدای سبحان لا یخلف الله المیعاد، ممکن نیست خلف وعده کند، اما با حکمت سازگار نیست. اما خلف وعید که با رحمت سازگار است، نه مخالف با حکمت است نه مخالف با سایر اسماء الحسنا. این هم رجا را، هم رجا را تأکید می کند، همون علل وسطیه را به ما آشنا می کند. اون شافعین علل وسطیه هن. در حقیقت ما در کل کارها داریم شفاعت می کنیم. الان یک کسی که تشنه است به سراغ آب زلال می رود، می خواهد از شفاعت آب مدد بگیرد تا آتش را برطرف کند. شفاعت یعنی توسل به یک وسیله حقیقی. منتها در مسائل اعتباری مسئله شفاعت را ما در عرف مطرح میکنیم، وگرنه شفیع یعنی یک موجود حقیقی که رابط باشد و رابطش هم قراردادی نباشد، بین اون مبدأ و بین این مستفیض فیض را دریافت کند و به اینها برساند، مجاری فیض باشد. اگر کسی بداند مجاری فیض فراوان است، امیدوار تر میشود. در شفاعت به خواست خدا درجاتی است. یکی از درجات شفاعت همون ترفیع رتبه است. یکی از مراتب درجات شفاعت تخفیف عذاب است. شفاعت انشاءالله روشن خواهد شد که مراتبی دارد. حتی جهنمی ها از شفاعت برخوردارن که باعث تخفیف عذاب می شود. اونها یا اهل اعراف خواهند شد، اعراف یا مشمول شفاعت می شوند که فرشتگان اون روز یا اهل بیت علیه السلام اون روز دستور میدن ادخل الجنه به شفاعت اونها. اونایی هم که در بهشت هستن مشمول شفاعت خواهند بود، باعث ترفیع درجه میشود. آدم و من دونه او تحت لوای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، اونها درجاتشون به وسیله شفاعت ترفیع پیدا میکنند. منظور آن است که این روح امید به انسان میدهد، نه باعث تجری میشود. اگر کسی در تمام این امور شاک باشد، نداند که آیا گناهش بخشیده است یا نه، این بین خوف و رجا به سر میبرد. برای هیچ کسی دستور نامه خصوصی نیامد که از گناهان تو شفاعت میشود که. و اگر راه شفاعت بالکل بسته باشد، مثل راه توبه بسته باشد، راه شفاعت بسته باشد، راه توبه بسته باشد، این ناامیدی می آورد و این ناامیدی انسان تبهکار و تبهکارتر می کند. پس شفاعت می شود رحمت که باعث رجاست، نه باعث تجری. خب اگر کسی در برابر اون وعید قطعی به این رجای احتمالی خود را سرگرم کرده است که ویلون له، چون از اون طرف کیفر مسلم است، از این طرف شفاعت برای او نسبت به او مشکوک است. یک آدم عاقل که دست از یک عذاب مقتوع به امید یک شفاعت مشکوک بر نمی دارد که. یک کرامتی خواهد بود، اما این نه به اون معناست که این طائفه مسونن و مسونیت دارن، این چنین نیست. الجنت خلق لمن اتا ولو کان عبدا حبشیا، النار خلقت لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. بله، نه، خلف وعید مطابق با رحمت و حکمت است، با عنایت است. اولا وعد و وعید انشاء است، انشاء که صدق و کذب ندارد. همچه میکنم همچنان میکنم، اینا انشاء است. انشاء نه صدق دارد نه کذب، برخلاف اخبار. هر دو انشاء است و اینها مسئول از صدق و کذب. می تواند، اما از آیندهش مطمئن نیست اولا، و از سرائر خود مطمئن نیست ثانیا. گاهی وقتی سرائر انسان در قیامت ظهور کرد، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا بدا لهم سیئات ما کانوا یکسبون و امثال ذلک. خیلی از امور است که انسان خیال میکرد تقواست، بعد معلوم شد توهم تقوا بود. همین که در کتاب‌های اخلاقی نوشتن یک شخصی خود را به عنوان خدمتگزار دین می‌پندارد، به عنوان واعظ یا راهنما یا امام جماعت و امثال ذلک در یک شهری مدت‌ها خدمت کرده است، بعد کسی وارد شهر شد که بهتر از او حرف می‌زند، بهتر از او امامت را اداره می‌کند، مردم به سراغ او رفتن، نوعاً می‌گویند به این که مردم خوش استقبال و بد بدرقه‌ان. اگر در یه همچه حادثه هیچ تکون نخورد، گفت خوب خدا رو شکر، این کاری که باید ما بکنیم دیگری کرد، دیگران میکنن یا دیگری میکنن، معلوم شود لله در این عمر خدمت کرد. اگر گله مردم شهر رو آغاز کرد، گفت مردم خوش استقبال و بدرقه‌ان، معلوم شود در تمام مدت ده تحت ولایت شیطان بود. هنوز آزمایش نشدیم ما. خب این تو کتاب اخلاقی هست، ملازمی فرمید دیگه. جمله خبریه است، اما معدا انشاست، الغیت بدال انشا، مثل جمله خبریه که گاهی بدای امر مثل یعید و صلاته الغا می شود. جمله خبریه است، اما بدای انشا الغا شده است. نه، چه اسمیه چه فعلیه، چه یعید و صلاته، چه از صلات و مادتون. علی ای حال جمله گاهی خبریه است، ولی تلقا بدائل انشا. اگر انشا شد نصیب دارد نکیز. خدای سبحان خلف وعده اصلا ندارد، چون مستحیل است عقلا و نقلا. قرآن کریم فرمود لا یخلف الله المیعاد، این لا یخلف المیعاد خبر است و مطابق با عقلم هست. اما اون خلف وعید چرا؟ خلف وعید مطابق با رحمت است. نه دلیل عقلی بر استحالش داریم و نه دلیل نقلی هم تکذیبش میکند. البته باید اطاعت خدا باشد که زمینه شفاعت است، شفاعت از مسلمان است و موحد. اون رو اون آیات که ادخر تو شفاعت اهل بیتنا به شیعتنا، اون رو اون آیات میگوید. آیات اونها رو استثناء کرده است، ولی منظور آن است که لسان اون ادله نفی قیاسی است، یعنی شامل غیر شیعیان نمی شود، نه شامل فرد فرد شیعه می شود. البته الا لمن ارتضا الا من شهد بالحق، اونها همون روایت هم بیان مصادیق همین آیات است که اون در بیان مشفوع له است که از کی شفاعت می کند. الان بحث در این است که آیا شفاعت مستحیلتون ام ممکنتون. این بحث رو تو المیزان لابد ملاحظه فرمودی که همش تنظیم شده است، منتها این بزرگوار اصلا اسم نمیبرد که این اشکال از آن کیست. دعوه سیدنا الاستاد این بود، دستن و حرف خود را میزد تا اونجا که ممکن بود نام کسی را نمیبرد، وگرنه این شبه مال المنار است. ایشون این عبارت نقل میکند اما نه بدون این که بگوید این شبه از کیست. اینقدر بزرگوار است که اصل حرف نقل میکند، کار بگوینده ندارد، فقط حرف هاست که با هم در برخوردن. الان بحث دن است که هل شفاعتو ممکنتون ام لا. اونا خواستن با این شبهات بگوین شفاعت ممکن نیست، بعد آیات و روایات رو جده متشابهاتش کنن. ایشون مخوان بفهمن نه شفاعت ممکنتون، وقتی ممکن شد صادق مصدق گفت یجب الایمان به. اونها خواستن با این شبهه نصوصی که در روایات و آیات وارد شده است اینها را از محکم بودن به متشابه بودن تنزل بدن، بگن متشابه است، ما علمش نداریم، نمیفهمیم چیست، یا علمش به اهلش مردود است یا اصلا مردود است. ایشون فهمید هیچ تشابهی نیست. اگرم بعضی از آیات متشابه باشد، آیات محکم دیگری داریم. الا لمن ارتضا روشن میکند برای کیست، الا من شهد بالحق روشن میکند برای کیست. اصل شفاعت اشکال عقلی ندارد. تا شما بگویید روی این اشکال عقلی به عنوان یک دلیل لبی مخصص اطلاقات باشد یا مقید عموم باشد، این چنین نیست. در سوره مبارک اعراف آیه 99 می فرماید به این که رحمت ما مسلم هست، گذشت ما مسلم هست، اما خدای رحمان آیا خدای قهارم هست یا نه؟ اگر او اشد المعاقبین است فی موزن نکال و نقمه و ارحم الراحمین است فی موزل عفو و رحمه، انسان همواره بین خوف و رجا باید باشد، نه خود را در امان ببیند. لذا در آیه 99 سوره اعراف فرمود به اینکه اف امنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. اینا در امانن که ما اینا رو کار نداریم، اینا از عزا ما در امانن. کسی خود را از عذاب ما در امان میبیند که خاسر باشد، سرمایه را باخته باشد، وگرنه کسی سرمایه جان و ایمان را نباخته باشد، موحد باشد، مسلمان باشد، بین خوف و رجاست، نه در امان باشد. هیچ کس حق ندارد خود را در مأمن بیابد و بگوید من در امانم، مگر یک انسان خاسر. این یک امان مذمومی است. اف امنوا مکر الله، اینا یا از نقشه خدا غافل شدن و در امان موندن؟ فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. خب این هر گونه تجری و هر گونه غرور رو نهی کرده است. اما شما در امان نباشید، ممکن است به وسیله بعضی از سیئات گذشته معاقب باشید، یا ممکن است در آینده نزدیک یا دور مبتلا بشید و عقاب بشوید. هیچ کسی خود را در امان نمی بیند مگر یک انسان خاسر. خب کسی که خاسر نیست و اهل تجارت است که یرجون تجارتن لن تبور، او خود را چگونه میبیند؟ بین خوف و رجا میبیند. هم از اون طرف فرمود فلا تیأسوا انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، هم از این طرف فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، پس هم اون امان محض باطل است هم اون یأس محض باطل است، میشود بین خوف و رجا. کسی حق ندارد ناامید محض باشد، کسی هم حق ندارد خود را در امان ببیند. کی در امان است؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از اون طرف هم لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، میشود بین خوف و رجا. این همون آیه است که فرمود امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که انسان را بین خوف و رجا داره میکند. خب بین خوف و رجا، با اینکه فرمود من ارحم الراحمینم، با اینکه فرمود من بدون توبه ممکنه یه عده گناهکاران را ببخشم، یعنی اونو که گناهان کبیره کردن، پس معلوم می شود این مکتب مکتبی نیست که کسی را جری کند. مگر آیه سوره نساء نفرمود به اینکه غیر از شرک همه معاصی کبیره را ممکن است خدا بی توبه ببخشد؟ چون با توبه شرک هم که بخشد. اما لمن یشا، معلوم نیست در بین این میلیاردها نفر کیه که اون روز عذابش یک لحظهش قابل تحمل نیست. گاهی ممکن است فرزندی از اخلاف انسان، فرزند صدم هزارم به بار بیاید که باعث مغفرت و رحمت نیاکانش باشد، روشن نیست. یا نیاکان گذشته باعث آمرزش خلف تزا باشن، این که روشن نیست. ولی اجمالا کار خدا روی حکمت است. خب چطور اون باعث تجری نشد؟ مگر خدای سبحان فقط با توبه میبخشد بی توبه نمیبخشد؟ چطور آیه سوره نساء باعث تجری نشد؟ این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این که میگید مرحوم علامه در شرح تجدید و دیگر بزرگان هم همین رو تصدیح کردن که منظور بی توبه است برای صدر آیه است، چون صدر آیه دارد که خدا شرک نمی آمرزد، یعنی شرک بی توبه را، ولی شرک با توبه را که می آمرزد که. الان همه مشرکین اگه مسلمان بشن بخشوده می شوند. پس این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بلا توبه منتهی لمن یشا. روشن نیست از چه گناهی، از چه گناهکاری، در کی، در چه شرایطی بخشد. چطور این باعث تجری نشد و شفاعت باعث تجری شد؟ حالا سایر شبهات هم ملازم فرمود. الحمدلله رب العالمین.